تو درد من میدانی، بیا که آرزوی جانی. کبوتر بهشتیم سفر مکن، زه درد و غصه کشتیم سفر مکن. دیگر زبان من مرو به بام کس، نشو برای دانی سیگه دام کس. کبوتر بهشتیم سفر مکن، زه درد و غصه کشتیم سفر مکن. دیگر زبام من نرو به بام کس، مشو برای دانی سید دام کس. گر از اول تو را ندیده بودم، غم و رنج و بلا ندیده بودم. ز وفا قصه ها شنیده بودم، ولی ای بی وفا ندیده بودم. کبوتر بهشتیم سفر مکن، ز درد و غصه کشتیم سفر مکن. دیگر ز بام من مرا به بام کس، مشو برای دانه سیده دام کس. شمع سرای من توی، تو عشق شهای من. بیا ببین وفای من، سرود من نوای من. دلم اسیر وفای تو، که زنده ماندم برای تو. جوانی هم فدای تو، فدای خنده های تو. سوی جنون میکشی مرا، خاک و خون میکشی مرا. تو همنشین جانی، توی که عشق جاودانی. تو درد من میدانی، بیا که آرزوی جانی.
هموطنان جان، شما به مجلس آب و تاب از رادیوی محترم تهران گوش میکنید. من همچنان محمد صالح‌الا هستم و میهمان گرامی، نویسنده چپ دست روزگار ما و پژوهنده ارجمند روزگار ما، استاد هادی سیف میهمان گرامی برنامه هستند. در ابتدای فرمودن که نخستین آموزگارشون شیراز عزیز بوده، بعد چکه‌ای درباره بهار نارنج‌های شیراز گفتن. من نمیدونم شما هموطنان جان پیشتر بهشت تشریف داشتید یا نه. من چون یه مدتی تو بهشت بودم، یعنی در واقع بهشت محل کارم بوده، صبح به صبح میرفتم، یک سالی هم تو بهشت درمیدم، کمی با بهشت آشنا هستم. حتما شما هم بودین تو بهشت، میدونین که شیراز خیلی شباهت شگفتی با بهشت داره، به ویژه این نزدیک شدن به نوروز، به بهار. دیگه کاملا ذائقه بهشتی پیدا میکنیم اونجا. هنوز به باغهای بهشتی شیراز نرسیدیم که من کنجکاوی میکنم از استاد سیف. ماجرا این هست، چلانده مطلب این هست که به نظرم طبیعیه که از شیراز سعدی جان، حافظ جان، ملا صدرای جان و استاد هادی سیف برخیزن، مبعوث بشن برای فرهنگ ما. خب ما ضمن این که این کتاب خودنگاریه استاد هادی سیف با عنوان دلبرانه باغ خاطرها و دل بارانی من، همین حالا که یک نغمگی کبوتر بهشتی با صدای زیبای جناب آقای غلام حسین اشرفی شعر جناب آقای اسماعیل ابوتراب و موسیقی جناب آقای حسن صمدی و محمود رضایی خدمتتون پخش میشد، ما با اینکه ششدنگ موسیقی رو میشنیدیم ولی در ضمن من یک لحظه خدمت استاد سیف عرض کردم که این عنوان کتابشون اینقدر زیباست که اون چیزی که دیگرها بهش میگن نوستالژی و فکر میکنم معادل فارسیش دریغناکی باشه، در این عنوان باغ خاطره ها و دل بارانی من به نظر من تبیین شده. برمیگردیم به جایی که شما نقطه گذاشتید. بفرمایید.
اولا در وصف شیراز میگفتید، من یاد درودگری شاعر رو که مردی مردستان و سالک بود تحت نام حسن رفعت ما، شبی در نارنجستان قوام نیمه های شب بود در اوج اقتدار بهار، وقتی که برای تهیه یک مستندی من اونجا حضور داشتم، این مرد رو به من کرد، ما غرق در عطر بهار نارنج ها بودیم، گفتش که من یک صفت به شیراز میدم و معتقدم شیراز پایتخت بهار در عالم است. و این تعبیر همیشه من رو به شیفتگی قریبی به این شهر وصل میکنه، پایتخت بهار در عالم.
چرا در شیرازه که بهار واقعا آدمی رو فتح میکنه یا بوی بهار نارنج آدمی رو غارت میکنه؟
دقیقاً.
خیلی دشواره.
یعنی من که در این کتاب عنوان میکنم فرشته های نادیده بر ساغر ساغر عطر بهار نارنج بر سر روی آدم میریزن و در قدم زدن هاست که آدم احساس میکنه که اون نیست که راه میره، بلکه بر شانه های بهار نشسته و میره جلو.
البته داشتن. به شیرازی ها اون فرشته ها بیشتر عطر بهار، ما که غریب بودیم اونجا خیلی کم فرشته ها به ما عطر بهار نارنج پاشیدن. خب
این بار من از طرف فرشته ها از شما عذرخواهی میکنم. خدمتون که عرض کنم، یا مثلا یک نسترنی گوشه حیات پدر بزرگ بود که عمه گوهری، عمه مادرم، صداش میگد نسترن خانم و اینقدر تجسد انسانی بخشیده میشد به این. یا در همون خانه پدر بزرگ در حاشیه بالای پنجدری لانه های درست شده بود برای کبوترها. من نمیدونم اون آدمی که معماری که با این عاشق دلی قبل از اینکه به پنجدری برسه به پنجدری کبوترها و قمری ها رسیده، این دیگر چه آدمی. بله، من در این شتاب زدگی به خرج میدم چون قصه خیلی مفصل هست، میرم جلو و در حقیقت پس من در معاصره گچبری ها، آینه کاری ها، نقاشی های سقف، طنازی گلبهار دوستی، چشمان باز نسترن خانم گوشه حیات، ماهی ها اسم داشتن و ماهی تنطلا، ماهی آب نبات سرخ، همه اینها هویت داشتن و از کودکی میزنین که به ما میگفتن که آنچه را که خداوند آفریده همه نشانه زیبایی، حیات، تحرک و قابل ستایش و واقعا شکر درگاه خدایی که تمام این ضیافت رو برای بندگان خودش در هر فصل ایجاد میکنه. که من ترجیح دادم خاطره این کودکی رو از زمانی شروع کنم که عموی مادرم که ساکن اون خونه بود یک بار تصمیم گرفت دیوار فاصله بکشه بین خود و برادر بزرگتر. معمار رو صدا کرد و گفتش که چهاردیواری اختیاری. این آغاز فاصله ها بود، آغاز قربت ها بود و پدر بزرگ بیش از اون که نگرانه خانه باشه نگران گلبار دوستی بود که به کدام قسمت از حیات این گلبار دوستی اسیر خواهد شد. و خب اونجا مشخص بود که این ارتباط شرح شاعرانه ای داره که پدر بزرگ چگونه تحمل کرد. به هر حال در این ارتباط طبیعیه که من کمترین در طول این مدت در انشا شاخص میشم و خودمم نمیدونم به چه دلیل، ولی میدونم که پدر مراقب که در این حرکت خطای ایجاد نشه و من درست جلو برم و حتی جایزایی که پدر یک معلم با اون به هر حال امکانات محدود جایزه‌های 5 ریالی 1 تومانی سخت بود، من حالا متوجه میشم. و حتی یک خاطره دارم اینجا عنوان کنم چون شب زیبایی است. خاطر دارم یک بعد از ظهر تنطلای آخر روزهای اسفند ماه بود، آدینه بود، آدینه های کسل، آدینه های در انتظار، آدینه های سکوت، سکوت های پر از معنا. مادرم در آشپزخانه بود، پدرم حضور داشت و من بودم، خواهر و اینها یک گوشه دیگه. مادر دم زد از آمدن عید و نداشتن امکاناتی که باید برای بچه ها لباس خرید و مرا به معلم شریفی که سر در کتاب داره. و پدرم لحظه بدون ملاحظه‌ای که من اون کودک 5-6-7 ساله اونجا حضور دارم عنوان کرد، اسم مادرم رو برد و گفت گاهی اوقات از آمدن نوروز دلم میگیرد. و مادرم از آشپزخانه اومد بیرون، من لحظه احساس کردم پدرم رفت سراغ کار در آشپزخانه. دنیای کودکی من به من گفت که پدر قصد به هر حال حرکتی رو داره و من خوش شد زده بودم، سر جای خودم خوش زده بودم و در دلهوره بودم. خوشا روزگار پدر که مستقیم رفت سراغ تنها درخت پرشکوفه و باغچه حیات ما و با چه شوق شروع کرد هرس کردن این درخت و عطر شکوفه ها رو شروع کرد
استشمام
کردن. و من متوجه شدم که تمام فکر من غلطه، زندگی زیباست، شکوفه ها همچنان عطر بارم میکنن. این کجروی هایی که من میکنم به خاطر رسیدن به اون مقصدی است که جناب عالی منو صدا کردید که اولین بار به این شکل فاش بگم. من اولین مصاحبم هست که دارم جزئیات رو سوای کتاب ها در خدمتتون عنوان میکنم.
خیلی سپاس.
بعد از این ماجرا این دانش آموزی که انشاش بیست های متعددی میگیره و حتی در امتحان ششم دبیرستان انتخاب میشم برای دانش آموز لخمه الان گفته میشه، برای برگزیده. و این تحمیلی بود بر من که واقعا باید نوشت. من دیگه مثل دیگرون نمیتونم بی هدف و بی تفاوت بگذرم. ورود من به دانشگاه مصادف بود با سایه سری از مردی مدرستان و عاشق به نام دکتر لطف‌الله هنرفخر، پاپ ایران، خدا رحمتش کنه و خدایش بیامرزد. خب اون گنجینه آثار تاریخی اصفهان رو نوشته بود، مردی عاشق اصفهان. و جالبه که من مسافر از شیراز گیر افتادم در بغل اصفهان پر از نقش و رنگ و به تعبیر خود دکتر هنرفر پا بر کاسه چینی گذاشته بودم که کمی احتیاط نمی کردم این کاسه می شکست. می گفت همه یه شهر پر از نقش و رنگ هست، مراقب قدم زدن در این شهر باش. و واقعا بعد از شیراز اصفهان با اقتدار تمام ذهن من رو بیدار کرد به اینکه من در سرزمینی زندگی می کنم پر از خاطره، پر از یادگار و پر از فروتنی و گمنامی. این زیباست که شما در سرزمینی زندگی کنید که به کیلومتر به کیلومتر دهاتش معماری از ساسانیان رو میبینید، نقش ها، گلیم ها، در ایل گبه ها از این ور میاد در بازار. و طبیعیه که وارد شدن به این عرصه ادای دین در این ارتباط تو این سرزمین به یقین کار چندان سهلی نبود، و اگر عقل امروزم رو داشتم با احتیاط بیشتری وارد عرصه کارزار می شدم. به هر حال سرتون درد نیارم و سر شنوندگان به قول جناب صالح علا جان رو بیش از این. در اونجا بود که بنابرای توصیه دکتر هنرفر من نقش ترکمانان آخویونلو رو در اعتلای هنر آسیای صغیر بررسی کردم. کار سنگینی بود، ولی همون این خودستایی نیست بلکه برق زدنه. باید گفته بشه که من در اون دانشگاه دانشجوی درس میدادم و حالا این رو به این دلیل میگم که ما مدل و الگویی بشیم برای پژوهشگران نسلی که در راهه و نسلی که الان ادای دین میکنه. من معتقدم پژوهش در همه جای دنیا حکم مشعله المپیک رو داره. ما این مشعل رو باید انقدر تحویل بدیم.
دو امدادی
و به هر حال در اصفهان کلید عنایت و عشق و ارادت من به نقش هنرمندان مردم و کوچه و بازار زده شد. من در قیصریه اصفهان زائری سرگردان و کیمیاگری جستجوگرم و طبیعتاً هر جا که قدم بر می دارم نقشی صدا می کنه. در هر خانه خدایی که به پای محراب مسجد شیخ لطف الله جز عشق چه چیزی تمن میتونست مددکار من بشه. وقتی که این بزرگ مرد عاشق میاد وارد اجرای فنونی میشه در معماری ما که پاپ میگه ساحریست تا معماری و حتی این واژه‌ای که مرحوم کریم پیرنیا به معماری ایران میده و میگه اونا رازیگر بودن تا معمار، حرف بسیار درستی است. رازیگران سرزمین من. به هر حال اون جوانی که دانشجو بود هرگز فکر نمی‌کرد که یک روزی کتابی بنویسه تحت عنوان سقف مسجد شیخ لطف الله، رسیدن از کثرت به وحدت. شما در سقف مجلس عاشقانه رو می‌بینید در وصل حضرت دوست که اینها به یقین ارتباط‌های دیگری داشتن، اینا روی پاشون بر زمین نبوده. این وصف وصف اقراق‌آمیز نیست. نمیشه گفت وقتی علیرضای عباسی کتیبه رو می‌نویسه شاه عباس گردن کلفت جبار شمع به دست تا نیمه های صبح تا دمادم صبح می‌ایسته که اون بتونه در نور کافی این کتیبه ها رو تحریر کنه، که من یک مقاله‌ای نوشتم تحت عنوان بوسه های شاه و درس های هنر. این صفت هنر بود. به هر حال اصفهان چهارمین معلمی است که
مثل این که بعد عهدی هم میشه که بهش سفارشی میدن و بعد به تعهدی که دارن عمل نمی کنن. همونجا هر ورقی رو به یکی از شاگرداش
میره. اماد رو دارید؟
میره اماد. ببخشید
من. بسیارم تذکر قشنگیه.
ببخشید.
میره اماد. به هر حال
الان یک نگاه کردم به فهرست آثار شما، این عنوان تیموریان و تحول هنری مکتب شیراز بسیار محققانه است، عنوان پیداست. فکر کردم که شما ما در مسیر تاریخ هنر و فرهنگمون قله هایی داریم. چکاد هنر و فرهنگ ما یکی هم در دوره تیموریان بوده که حضرت عالی با درایت با هوشمندی یکی از آثارتون رو به اون پرداختید.
خدمتتون که عرض کنم بعد از این که دوره تحصیلم در دانشگاه تمام شد، من میبایستی عزم سفر میکردم و میرفتم برای ادامه تحصیل، البته زیره به کرمان می بردم و نمی بایستی با سرنوشتی که در انتظار من بود برم پیش فرنگی ها و از اونا درخواست کنم. ولی باز هم این رو به نکته یا اشارتی میگم که وقتی در دانشگاه استراسبورگ با پروفسور سیبر روبرو شدم، اون هم میشه پنجمین معلم من، خلاف انتظارم، گفت که چه میخوای بکنید، راجب چه موضوعی ترسه. خب من در کنار پدر بودم تو تخت جمشید، تخت جمشید در واقع یه بخش از خانه ما بود، همیشه پدر رو میدیدم در حال. گفتم راجب تخت جمشید و پروفسور سیبر یه دست کلید در آورد، گفتش که پاپ این کارو کرده، گریشمن این کارو کرده، گودار این کارو کرده، اشمیت این کارو کرده.
که اگر میخوای اینا همشون هم ترجمه شدن،
بله،
همشون هم
بله،
ما باهاشون بله، آشناست. بله.
گفت اینا اگه اینا کار کردن تازه چی داری و تو چه کلید نوینی میخوای باز کنی؟
آفاید.
و من اونجا متوجه شدم این رونویسی ها و سرقت های ادبی و پژوهشی چه دردیست و چه بیهنگام دلازرده میکنه و بیهنگام محقق رو دچار پریشانی میکنه. من اگر استدعا کنم که شما در ضمن صحبت در خدمتتون هستم، به من اشاره کنید که گاهی سکوت کنم، خیلی خوشحال میشم، چون من در شوقم، من در حال گفتنم. اگه میدونید که
نه، من فقط الان به شما اشاره میکنم، خیلی دوست دارم به شما خیلی اشاره بکنم، فقط الان یکم به شما اشاره میکنم، اجازه بدین که یک رفت آمده رادیو تهرانی داشته باشیم.
باز باز آن که دلم مشتاقش بود، با مهران رو بر مستی افزود، دل دل زامدنش باشد خورسند، جان جان از نگهش باشد خوشد، چون آمد 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 آن روح فریبا. من شادم 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 با مرش به دنیا، گدازد یا می نوازد، من عاشقم و از قهر نازش خورسندم، با موی او پیوسته باشد پیوندم، شمم میانش با آتش می خندم، لب از شکایت را می بندم. عاشقم و از قهر و نازش خورسندم، با موی او پیوسته باشد پیوندم، شمم میانش با آتش میخندم، لب از شکایت ها میبندم. با مهرام رو بر مستی افزود، دل دل زامدنش باشد خورسند، جان جان از نگهش باشد. شفا شد جان آمد 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 آن ماه فریبا من شادم 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 با مرش به دنیا
هموطنان جان من بنده محمد صالح علا هستم میهمان من استاد هادی سیف گرامی هستند و میخواستم عرض بکنم که چقدر سخت قدم زدن در کناری که کنار کسانی که نیستند و هم رو با نشانه های خودشون حالی به حالی میکنن این ستاره هایی در آسمان هستند که به ما چشمک میزنن در حالی که اینها میلیون ها سال پیش از ما اونها از بین رفتن خاموش شدن ولی اینقدر از ما دورن که تازه حالا نورشون به ما میرسه و خیلی هنرمندان هستن که غایبن یکی از رشته های کار پژوهشگر محترم میهمان من استاد سیف همین هست که آثار هنرمندان رو در غیاب خودشون تبلیغ میکنن به ما معرفی میکنن این نغمگی دلبرانه ای رو که میشنیدید با عنوان زیبای من شادم با صدای آوازخوان نازنین که و همطور آوازخوان هنرمند ناتمامی که حالا سالهاست در عالم ناز به سر میبره و اما صداش برای ما هست داریوش رفیعی شعر استاد کریم فکور و کار موسیقایی استاد مجید وفادار برمیگردیم سر میچرخونیم به منظر میهمان عزیزم استاد هادی سیف گرامی بفرمایید در
خدمتتون که عرض کنم در این بازگشت قاعدتا میبایستی من دست به یک پژوهشی میزدم که این کلید تازه ساخته بشه و حرف نوی
الان پاریس هستیم
الان اونجا هم دارم بر میگردم آمدم در محضر پدر و دست به دامان مقتدای خودم شدم پدر گفتن که خب حالا تو باید راه خودت رو پیدا کنی چه کسانی تخت جمشید رو تا به امروز نگاهبان و نگاهدار بودن و برو ببین این خادمان و عاشقان و رهروانی که هنر ایران رو در اوج اقتدار و در اوج سلامت و استقلال نگه داشتن چه کسانی هستن من در سفر به شیراز خودم متوجه شدم که این نقوش بر گلیم ها بر جاجیم ها بر خالکوبی ها بر جز به جز در قلمکار ها در جز قلمزنی ها در جز به جز هنرهای سرزمین من آشکاره همون صف سربازان پارسی و غیره آمدم من به خدمت پدرم گفتم که من چشم می پوشم از ادامه راه اشمیت و گدار و غیر و زالک من میرم به پایبوس بافندگان عاشق من میرم به پایبوس آنانی که دل در گرو ادای دینی گذاشتن که هنر سرزمین من رو با تمامی فراز و نشیب‌ها چنین دا اقتدار و چنین در رواج و اوج نگه داشتن این کلید نخستین بحث جدیدی بود تحت عنوان نقش مردم در اعتلای هنر در طول تاریخ دریغ و هیهات که در این مقوله‌ای که من وارد شده بودم به تازگی متوجه شدم چگونه است که محققین ما از بیگانگان هیچ انتظاری نداریم چون اونها نه به سرزمین من آشنا نه به احساسات ما نه به مبانی اعتقادی و دینی سرزمین من نه به پایمردی های مردمان والا و دلاور سرزمین من آشنان و ما خودی ها چگونه است که راه اینها رو دنبال میکنیم و با فرمول های معینی از کربن 14 گرفته تا جستجوهای حفاری ها دنبال میکنیم. پس من بروم سراغ بافن.